در صبحانه با خبر امروز، گزارش عفو بین الملل درباره دلایل مرگ نزدیک به 100 زندانی در ایران. این سازمان حقوق بشری جمهوری اسلامی را به دست داشتن در مرگ زندانیان از راه محروم کردنشان از خدمات پزشکی متهم کرد. هشدار تازه اسرائیل درباره تبعات منطقه‌ای احیای برجام. بنگانس میگوید کشورش ائتلافی اطلاعاتی برای رصد رفتارهای جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهد. افزایش تنش در روابط تهران و کابل به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی در افغانستان، ایران فعالیت کنسولگری‌هایش در کشور همسایه را متوقف کرد. و تشدید حملات روسیه به مناطق شرق اوکراین. مقامات کیف از احتمال کشته شدن 10,000 غیر نظامی در بندر ماریوپول میگویند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تازه مقامات قضایی و مسئولان زندان‌های ایران را متهم کرده که با ممانعت آمدانه از دسترسی برخی زندانیان به خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی باعث مرگ نزدیک به 100 تن از آنها شده‌اند. این نهاد حقوق بشری در این گزارش که تحت نام در اتاق انتظار مرگ منتشر شده، مقامات جمهوری اسلامی را به آنچه بی‌اعتنایی وحشتناک به جان انسان‌ها و نقض تکان دهنده حق حیات خوانده متهم کرده است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید ناقصان حقوق بشر در ایران مسئولیت سیستماتیک دارند و این باعث می‌شود مقام‌های زندان همچنان به این رفتارهای خود ادامه دهند. گزارش شهریار سیامی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
این یکی از تصاویر منتشر شده از سوی گروه هکرهای عدالت علی از زندان اوین است که گویای آزار بعضی از زندانیان در ایران و سوء رفتار با آنهاست. اما گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل از یک مجموعه مرگ‌های بی صدا در زندان‌های ایران حکایت می‌کند. این گزارش به نام در اتاق انتظار مرگ، مرگ‌های ناشی از محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، درباره دست کم 64 مورد مرگ زندانیان در طول 12 سال می‌گوید که این افراد به علت محرومیت از خدمات فوری پزشکی جان باختند. 26 نفر آنها بین 19 تا 39 سال سن داشتند. گزارش میگوید 38 نفر از آنها در بند خود جان دادند، یعنی اینکه حتی در ساعات پایانی حیات از مراقبت اولیه پزشکی محروم بودند. 26 نفر هم یا در هنگام انتقال به اورژانس یا اندکی بعد از بستری شدن جان دادند. یکی از معروفترین این زندانیان بکتاش آبتین است که اخیراً به علت تأخیر در ارائه خدمات پزشکی بر اثر کرونا جان داد.
پرسشی که ممکنه برای خیلی ها به وجود بیاد، خصوصا کسایی که خارج از ایران هستن و ایران رو به درستی نمیشناسن، اما پرسش اینه که آقا تو چه کرمی داری که به جمهوری اسلامی برمیره؟ چی کار داری؟ من جمهوری اسلامی چی کار کرده؟
اما نام تعداد زیادی از این زندانیان کمتر شنیده شده است. هنوز هم عده‌ای از زندانیان قربانی این موضوع هستند. از جمله احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی که 6 سال در زندان اوین است و اخیراً در بهداری زندان کتکش زدند. آقای جلالی اعتراض کرده بود که داروهایش را کارکنان بهداری دزدیدند. بر اساس این گزارش دست کم 96 زندانی قربانی این نوع از سوء رفتار مقام‌های زندان ایران شدند. از جمله نرگس محمدی:
وقتی اومدم منو توی بند ببرن، من وارد راه رو که شدم با تموم هیکلم خوردم زمین و اینا منو اونجا برانکاردی وجود نداشت، ویلچری وجود نداشت، یه دونه پتو آوردن پهن کردن رو زمین، 4 تا مرد اومدن و واقعا آدم رو در همین حدی که دارم میگم آمدانه از این واژه ها استفاده میکنم. من بارها روی این واژه ها فکر کردم، پرت میکنم وسط پتو، یعنی اینکه بذارم روی یه برانکارد و بلندت بکنن ببرن بهداری، این خبرها نیست. و واقعا با همین حالت منو بردن توی بهداری و بعد شروع کردم به تزریق آمپول و اینها. و بعد این آمپولایی که به من میدادن، این قرصایی که به من میدادن، هیچ کدومش منجر به بهبود وضعیت من که نمیشد، که روز به روز وضع من داشت بدتر میشد. و وقتی من از اونجا به قید وثیقه اومدم، تمام مدارک پزشکی من رو وزارت اطلاعات اومد و برد. الان مدارک پزشکی آقای آرش صادقی واقعا کجا داره رسیدگی میشه؟ اینها همه برمیگرده توی زندان رجایی شهر.
عجیبه والا واقعا.
گزارش عفو بین الملل میگوید مقام های جمهوری اسلامی که حقوق بشر را نقض میکنند از نوعی معصومیت قضایی سیستماتیک بهره مند هستند که باعث میشود این رفتار همچنان ادامه داشته باشد و زندانیان زیادی بر اثر محرومیت از خدمات پزشکی جان خود را در زندان ها از دست بدهند. اما آنچه در رسانه‌های داخل کشور منتشر می‌شود بازدید مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از زندان‌هاست، مثل بازدید غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از زندان‌های شهرهای مختلف با هدف ادعای بهبود وضع زندانیان. گزارش در اتاق انتظار مرگ عفو بین الملل میگوید بیشتری مرگ ناشی از محرومیت خدمات پزشکی در زندانهای آذربایجان غربی رخ داده و بعد از آن زندانهای تهران و سیستان و بلوچستان قرار دارند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
رها بحرینی ما را همراهی میکنه، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل. خانم بحرینی، در گزارش جدید سازمان عفو بین الملل آمده که زندانهای ایران به شکل آمدانه به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده. این گزارش بر چه اسنادی استوار شده؟
با سلام به شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، گزارش عفو بین الملل مبتنی بر یافته های این سازمان در طول یک دهه گذشته است، مبنی بر اینکه چطور مقامات زندان دائما زندانیان را از دسترسی به خدمات درمانی محروم می‌کنند و به علاوه مبتنی بر یک مرور مفصل از گزارش هایی که از سوی نهادهای حقوق بشری طی یک دهه گذشته منتشر شده و تلاش ما این بوده که این گزارش های پراکنده در مورد مرگ زندانیان رو کنار هم بگذاریم، در یک سند جمع‌آوری بکنیم و تحلیل بکنیم که به چه شکلی مقامات به این سیاست بی‌رحمانه و کشنده ادامه دادند.
اشاره کردین که مقامات به این سیاست کشنده ادامه دادند. بار دیگه در گزارش تحقیقی سازمان عفو بین الملل به مسئولیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران اشاره شده. آیا گزارش ها میتونه این گزارش هایی که در حقیقت در سازمان عفو بین الملل یا سازمان های حقوق بشر دیگه آماده میشه، میتونه جمهوری اسلامی رو در برابر جامعه جهانی پاسخ بکنه؟
تلاش ما اینه که حداقل نگذاریم این موارد نقض شدید حقوق بشر از یاد و خاطره عمومی پاک بشه و به علاوه مقامات جمهوری اسلامی ایران رو مجبور بکنیم که در این رابطه به نهادهای بین المللی و به مکاتبات اونها پاسخ بدن. متاسفانه در طی یک دهه گذشته به طور سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌های سالانش به عواقب مرگبار سیاست محروم کردن زندانیان از درمان اشاره کرده و خواهان تغییر رویه شده، ولی مقامات جمهوری اسلامی ایران نه تنها این رویه را تغییر ندادند، نه تنها در مورد مرگ‌هایی که گزارش شده ناشی از سلب درمان بودن تحقیقات کیفری انجام ندادند، بلکه دائما روایت‌های حکومتی را ترویج دادند که کیفیت خدمات ارائه شده به زندانیان را به عنوان نمونه یا بی‌نظیر در سراسر جهان ستایش می‌کنه و در واقع این نشون میده که اونها قصد یا ارادهی برای تغییر ندادن. اگر قرار باشه که از جان زندانیان محافظت بشه، ضروریه که قانونگذاران آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها را تغییر بدن. در حال حاضر در این آیین‌نامه رؤسای زندانها و مقامات دادستانیان که در مورد اعزام زندانیان به مراکز خارج از زندان تصمیم گیری میکنن، این در حالیه که این افراد هیچ گونه دانش پزشکی ندارن و تصمیم گیری در رابطه با امور درمانی نباید به عهده اونها باشه، بلکه قوانین بین المللی پزشکان متخصص مستقل در این رابطه باید تصمیم بگیرن و نهادهای زندان و امنیتی باید موظف باشن که این تصمیم ها رو اجرا بکنن. ولی همچون سایر موارد ما میبینیم که به انواع مختلف این حق سلامت و حق حیات زیر پا گذاشته میشه، مسئولیت کامل برای ناقضان وجود داره و به همین دلیل که این بحران مسئولیت همچنان داره باعث از دست رفتن جان انسان های بسیاری میشه. ما پرونده مرگ 96 نفر رو در این گزارش ثبت کردیم، ولی این فهرست اصلا جامع نیست، بلکه فقط گویای یک فاجعه که به طور دائم در زندان‌های ایران در جریان بوده و تعداد واقعی زندانی‌های از دست رفته به احتمال بسیار بالا خیلی خیلی بیشتر از این.
خانم بحرینی، خیلی زمان کوتاهی داریم، اشاره کردیم به پرونده 96 زندانی که در زندان‌ها جان خودشون از دست دادن، بیشتر در مورد این پرونده‌ها بگید.
اینها 92 مرد و 4 زن بودن که در 30 زندان در 18 استان کشور جانشون رو از سال 2010 میلادی به بعد، یعنی از دی ماه 88 به بعد از دست دادن. بالای 200 زندان در ایران وجود داره و بنابراین ما میتونیم تصور کنیم که تا چه اندازه ابعاد فاجعه بزرگتره. بیشتر این زندانیان در زمان مرگ در زندان بودن، یعنی حتی در آخرین روزهای زندگیشون هم مقامات اونها رو به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام نکردن. تعداد کمتری که بیمارستان انتقال داده شدن خیلی دیر بوده و در حین انتقال یا بعد از رسیدن به بیمارستان جونشون رو از دست دادن. 6 نفر هم که ما در مورد اونها تحقیق کردیم و داستانشون اومده در زمانی که نیاز به درمان داشتن به انفرادی منتقل شدن و در واقع در شرایط انزوا جونشون رو از دست دادن. در زمینه شماره 2 این گزارش 100 صفحه‌ای داستان تمام این 96 نفر با ذکر منابعی که گروه‌های متفاوت حقوق بشری هستن آمده و امیدوارم که با این اطلاع رسانی نام اونها زنده بمونه و دادخواهی در این رابطه پیش بره.
رها بحرینی همراه ما بود، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل. وزیر دفاع اسرائیل میگوید در صورت احیای برجام کشورش یک ائتلاف اطلاعاتی تشکیل میدهد تا نقض تعهدات ایران را رصد کند. بنی گانتس ادعا کرده که در توافق احتمالی میان ایران و آمریکا ممکن است پول زیادی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد که این امر بر ثبات منطقه تأثیر منفی خواهد داشت. نگرانی اسرائیل از توافق احتمالی در حالی دوباره مطرح شده که با توجه به توقف چند هفته مذاکرات و اظهارات مقام‌های تهران و واشنگتن هیچ نشانه‌ای از توافق زود هنگام دیده نمی‌شود. مهدی بگی گزارش می‌دهد.
هنوز از توافق جدید میان ایران و آمریکا بر سر بازگشت واشنگتن به برجام و احیای توافق جامع هسته‌ای خبری نیست. این میان اما اسرائیل همچنان مترصد است و مقام‌های این کشور هر از گاهی از احتمالات صحبت می‌کنند. این مقام‌ها هر دو حالت را در نظر گرفتند، توافق و عدم توافق. در هر دو صورت اما خواسته‌ای مشترک دارند، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تهدید اسرائیل. وزیر دفاع این کشور در گفتگوی اینترنتی از اقدامات این کشور در صورت توافق ایران و آمریکا برای احیای برجام سخن گفت.
ما باید اطمینان حاصل کنیم که همکاری‌های اطلاعاتیمون رو افزایش بدیم و یک چیزی مثل ائتلاف اطلاعاتی وسیع تشکیل بدیم. ائتلافی که علیه ایران فعالیت کنه و فقدان بازرسی‌های لازم رو جبران کنه. چون اگه قرار باشه توافق خوبی داشته باشیم، باید بازرسی انجام بشه. الان در توافق این وجود نداره. پس ما باید این خلأ اطلاعاتی رو پر کنیم. باید توانایی‌های تهاجمی خودمون رو افزایش بدیم. باید با همکاری و آموزش مستمر مطمئن بشیم که توانایی کار با هم رو داریم.
منظور وزیر دفاع اسرائیل از ما به گفته خودش اسرائیل، آمریکا و جامعه بین المللی است. اسرائیل نگران امنیت خود است. همکاری‌های اطلاعاتی در مورد ایران برایش اهمیت زیادی دارد. تا سال 2015 اسرائیل تلاش می‌کرد تا قدرت‌های غربی را متقاعد کند تا با ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش به توافقی جامع برسند. اتفاقی که افتاد. هرچند دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا 3 سال بعد به طور یک جانبه از آن خارج شد. حالا اما وزیر دفاع اسرائیل میگوید اگر قرار است توافق جدیدی با ایران انجام شود، این توافق باید محکم بوده و به گفته او منفذهای توافق جامعه هسته‌ای 2015 را نداشته باشد. وزیر دفاع اسرائیل معتقد است توافق جدید میتواند منابع مالی زیادی را روانه ایران کند و این بر ثبات منطقه تأثیر منفی خواهد داشت. وزیر دفاع اسرائیل میگوید تعامل با مردم ایران گام بعدی اسرائیل است. بنی گانس میگوید ایران مردم خوبی دارد که توسط یک رژیم بسیار منفی گروگان گرفته شدند. چند هفته است که مذاکرات موسوم به احیای برجام در وین پایتخت اتریش متوقف شده. مقام‌های ایران آمریکا را به زیاده خواهی و مطرح کردن شرط‌های یک جانبه متهم کردند.
متأسفانه ایالات متحده تلاش می‌کنه، انرژی و وقت همه رو مصروف این کرده که اجزایی و عناصری از فشار حداکثری رو که مخالفین اولیه این توافق هسته‌ای آگاهانه در این فشار حداکثری و تحریم‌ها اعمال کردن رو حفظ بکنه.
آمریکا هم با رد این اتهام‌ها میگوید تهران مقصر وضع موجود است. اختلافات عمده این هاست. ایران درخواست حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا را دارد. آمریکا هم میگوید ایران باید هر گونه انتقام‌جویی در مورد قاسم سلیمانی را کنار بگذارد. فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه که در حمله آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. در آمریکا فشار بر دولت جو بایدن برای خارج نکردن نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور هر روز بیشتر می‌شود. 14 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای از رئیس جمهوری آمریکا خواستند که این شرط ایران را قبول نکند. آنها تن دادن به چنین خواسته‌ای را خیانت به متحدان آمریکا در منطقه خواندند. این سناتورها نوشتند که اجابت درخواست ایران این را القا می‌کند که ورود و حذف نام گروه‌هایی مثل سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی صرفاً ابزاری سیاسی است که دولت بتواند هر زمان به نفع منافع سیاسی خود با آن معامله و تجارت کند. سپاه پاسداران 3 سال پیش به فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا اضافه شد. برخی از مقام‌های ایران گفتند با توجه به حضور سپاه در اغلب بخش‌های اقتصادی ایران، باقی ماندن این گروه در این فهرست باعث می‌شود در صورت توافق ایران نتواند از منافع رفع تحریم‌های آمریکا برخوردار شود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
رضا تقی‌زاده همراه ماست، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، وزیر دفاع اسرائیل گفته در صورت حصول توافق شرایط نسبت به امروز متفاوت خواهد شد و پول زیادی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌گیره که بر ثبات منطقه تأثیر منفی خواهد داشت. پول زیاد در دست جمهوری اسلامی چه خطراتی می‌تونه برای منطقه داشته باشه؟
اگر نگاهی بکنیم به نوع برخوردی که غرب حالا با روسیه داره، یعنی بعد از هجوم نظامی اون کشور به اوکراین، باید نتیجه گیری بکنیم که غربی ها به دنبال قطع شریان های مالی حکومتی هستند که خطر امنیتی تلقی می کنند. در ارتباط با جمهوری اسلامی هم همین قاعده قابل اعماله، به این ترتیب که اگر واقعا شریان حیاتی پول وجود نداشته باشه، خریدن اسلحه امکان پذیر نیست، استخدام جنگجویان کرایه‌ای امکان پذیر نیست و پیش بردن جنگ‌های منطقه‌ای امکان پذیر نیست، خرید قطعات یدکی برای موشک‌های بالستیک امکان پذیر نیست. اونچه که استدلال آقای بنی گانس هست این است که اگر شما در یک جا می‌خواید در تهدید رو ببندید، این نباید باعث بشه که در تهدیدهای دیگری با تقویت مالی جمهوری اسلامی باز بشه.
آقای تقی‌زاده، وزیر دفاع اسرائیل گفته در صورت احیای برجام باید ائتلاف منطقه‌ای تشکیل بشه برای رصد پایبندی ایران به تعهداتش. این ائتلاف در صورت تکمیل شدن چه پیامی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
جمهوری اسلامی شاید تصور میکرد بعد از بیانیه مشترکی که نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل حدود 3 هفته پیش منتشر کردند و دولت آمریکا و سیاست‌های اتمی اون کشور رو مورد انتقاد قرار دادن و توصیه میکردن که آمریکا به تلاش‌ها برای احیای برجام خاتمه بده. این تصور پیش آمده بود که چرا امضای آقای بنی گانس در پای این بیانیه نیست و شایبه اختلاف در دولت اسرائیل پیش آمده بود، ولی با حضور آقای گانس در جلسه واشنگتن اینستیتوت نشون داده شد که وزیر دفاع اسرائیل حتی خواسته هاش جدیتر و محکمتر از وزیر خارجه و نخست وزیر اسرائیل در ارتباط با برنامه های اتمی جمهوری اسلامی است. خواسته هایی که آقای گانس مطرح میکنه و اشاره که به تلاش ها داره وجود یا شکل دادن به یک ائتلاف ظاهرا اطلاعاتی است. این شکل تازه ای از ائتلاف در منطقه است و آقای گانس حتی حضور آمریکا رو هم در اون مورد تایید قرار داده، مکمل تلاش هایی است که برای ایجاد یک نوع ائتلاف نظامی علیه جمهوری اسلامی در منطقه اسرائیل صورت میده و در این مورد اصلا هم خجالتی نبوده، یعنی خیلی آشکار گفته که به دنبال ایجاد یک ناتوی خاورمیانه‌ای در مقابل جمهوری اسلامی است. حالا با این گفته ها دیده میشه که در صورت شکست تلاش ها برای احیای برجام، فشارها در رشته های مختلف علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه.
اشاره کردیم به فشارها در حوزه‌های مختلف. آقای گانس گفته اگر مذاکرات انجام بشه باید طرح جایگزین که شامل فشار اقتصادی، همکاری اطلاعاتی، فشار دیپلماتیک، نمایش قدرت و اقدامات ضد تروریستی در منطقه خواهد بود، این هم اجرایی بشه. با این شرایط امنیت منطقه بعد از توافق احتمالی آقای تغی‌زاده چطور ارزیابی میشه؟
یقینا مثل هر درمان فوری و حاد یک بیماری اختلال های ایجاد میکنه در کوتاه مدت وقتی که این فشارها علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه، منابع مالی قطع میشه و یا حملات نظامی با عنوان مقابله تروریستی علیه جمهوری اسلامی صورت میگیره، جمهوری اسلامی هم مقابله خواهد کرد و این مقابله ها منجر خواهد شد به ناامنی کوتاه مدت منطقه. ولی دولت اسرائیل و کشورهای منطقه‌ای ظاهراً آماده پرداختن این هزینه هستند به این بهانه یا به این نیت و انگیزه که بتونن خطرهایی که جمهوری اسلامی علیه منطقه وارد کرده اونها رو در میان مدت خونسا بکنن. در حقیقت یک تهدید هم علیه آمریکاست و به خصوص تهدید بزرگتری علیه جمهوری اسلامی.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی در هرات و کابل، کاردار سفارت افغانستان در تهران به وزارت خارجه احضار و همزمان اعلام شد که فعالیت کنسولگری های ایران در افغانستان تا اطلاع ثانوی متوقف می شود. اعتراضات مقابل کنسولگری های جمهوری اسلامی در افغانستان پس از آن صورت گرفت که ویدئویی از ضرب و شتم مهاجران افغان توسط پلیس ایران در شبکه های اجتماعی منتشر شد. مهدی طاهباز گزارش می دهد.
توقف فعالیت کنسولگری های ایران در افغانستان تا اطلاع ثانوی. این تصمیم در پی به آتش کشیده شدن سردر کنسولگری جمهوری اسلامی در هرات در اعتراض به آنچه بدرفتاری علیه مهاجران این کشور در ایران خوانده می شود گرفته شده است. اعتراضات روز دوشنبه بعد از انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از ضرب و شتم مهاجران افغان توسط پلیس ایران صورت گرفت. معترضان در مقابل نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در کابل و هرات شعارهایی علیه جمهوری اسلامی ایران سر دادند و تصاویر ابراهیم رئیسی را آتش زدند. همچنین معترضان در اعلامیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند که ویدیوهای پخش شده درباره بدرفتاری با افغان‌ها در ایران را بررسی کند. در واکنش بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی در کابل ویدیوهای منتشر شده درباره وضعیت مهاجرین افغان در ایران را ساختگی خوانده و بدون ارائه مدرکی مدعی شده که اعضای سازمان مجاهدین خلق آنها را تولید می‌کنند. به دنبال این حملات کاردار سفارت افغانستان در تهران به وزارت خارجه ایران احضار و به او به شدت اعتراض شد. طبق اعلام رسانه‌های جمهوری اسلامی طرف ایرانی مسئولیت دولت‌ها در برقراری امنیت نمایندگی‌های دیپلماتیک را به کاردار افغانستان در تهران یادآوری کرده و خواستار برخورد قانونی با حمله کنندگان به نمایندگی‌های ایران شده است. همزمان نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات حمله به کنسولگری ایران در این شهر را به افراد خودسر نسبت داده است. در همین حال امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان نیز با سفیر ایران در کابل دیدار کردند. طبق اعلام وزارت خارجه طالبان، آقای متقی در دیدار با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی در کابل نگرانی‌های خود را درباره آنچه رفتارهای بد با افغان‌ها در ایران خواند در میان گذاشت و خواستار جلوگیری از این اقدامات شد. شمار مهاجران افغان به ایران پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان به 5 میلیون نفر افزایش یافته و در روزهای اخیر جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز در ایران نیز به شدت افزایش یافته است.
ما این دفعه سوم که دیوار میپریم میریم اون طرف مرز، تا که میریم از اینجا 100 500 متر طرف ما رو ول میکنیم که برو اونجا، بعد خود ما میریم از دیوار میپریم و تیراندازی شد. پریشب دو نفر، یک رفیق ما کشته شد، یکم زخمی.
ایران چند دهه است که میزبان میلیون ها مهاجر افغان است که برخی به صورت قانونی و برخی هم به صورت غیر مجاز در این کشور حضور دارند. در طول این سالها برخی مهاجران افغان از برخی بدرفتاری هایی که نسبت به آنها در ایران صورت می گیرد گلایه مند بودند. اعتراضات اخیر اما در شرایطی صورت گرفته که آنها دولت به رسمیت شناخته شده در سطح بین المللی ندارند و بسیاری از این مهاجران از ترس طالبان و بحران اقتصادی کنونی به ایران رفتند. دبیر کل سازمان ملل متحد پیشتر هشدار داده بود که میلیون ها نفر از مردم افغانستان در معرض خطر مرگ قرار دارند. آنتونیو گوترش از جامعه بین المللی خواسته بود که در جمع‌آوری 5 میلیارد دلار کمک مالی برای فعالیت های بشردوستانه در افغانستان کمک کنند، ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان آزاد و به راه اندازی فعالیت بانک ها در این کشور کمک شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
فعالیت کنسولگری های ایران در افغانستان هم تا اطلاع ثانوی متوقف شده. همراه میشه با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، کاردار سفارت افغانستان در تهران احضار و خدمات کنسولی ایران تعلیق شده. چند روز پیش هم سفیر ایران در افغانستان احضار شده بود. جمهوری اسلامی پیشتر پذیرای مقامات طالبان در تهران بود و تقریبا با روی کار آمدن اونها مخالفتی نداشت. چه اتفاقی افتاده که این روابط به تنش کشیده شد؟
البته بین جمهوری اسلامی و طالبان در گذشته روابط چندان خوبی برقرار نبود. منتها خوب و در تمام این سالها هم جمهوری اسلامی برحال هم از دولت مستقر در کابل حمایت کرده بود و هم خوب به طور سنتی حامی گروه های به دروغ شیعه و هزاره در غرب و شمال افغانستان بود. اما تحولاتی که در واقع در سالهای اخیر به وقوع پیوست و مخصوصا مسئله خروج آمریکا از افغانستان برای رهبران جمهوری اسلامی اونقدر جذابیت داشت که بر این اختلافات چشم ببندند و در واقع از طالبان حمایت بکنند. هرچند این حمایت ها هم با انتقادهای داخلی فراوانی همراه بوده، مسائل مختلفی بوده، از درگیری های مرزی بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزبان جمهوری اسلامی تا به هر حال آنچه که به مسئله بدرفتاری با مهاجران افغانستانی در ایران در واقع مربوط بوده و معروف بوده. اینها باعث شده که رشته ای از اختلافات بین طالبان و جمهوری اسلامی باشه، مسائل دیرینه از بحث‌های مرزی گرفته تا مسائل جدید و به هر حال اختلاف‌های عقیدتی که مخصوصاً از طرف طالبان بر اون تاکید میشه. اینها باعث شده که در واقع چون اتفاقاتی رخ بده، هرچند دو طرف سعی کردن تا حالا که به نوعی کنترل بکنن دامنه واکنش‌ها رو، از جمله مثلا این که بعد از این که در ورودی کنسولگری جمهوری اسلامی در حرات با آتش کشیده شد و معترضان با سنگ به ساختمان حمله کردند، والی طالبان در شهر حرات در محل کنسولگری حاضر شده و گفته که به هر حال اونها تصور نمی‌کردند که معترضان تا این اندازه پیش برن و به نوعی معذرت‌خواهی کرده. اینها به هر حال مثل همون درگیری‌های مرزی که رخ داده بود، دو طرف سعی کردند که ابعاد اون رو در واقع کم اهمیت تر از آنچه که هست نشون بدن تا موفق باشن که به نوعی این اختلافات رو حل و فصل رو کنن.
اشاره کردین که جمهوری اسلامی و طالبان به نوعی میخوان کنترل کنن دامنه تنش‌هایی که بینشون وجود داره. ظاهرا طالبان مدتی برای ایران خط و نشون میکشه، حتی صحبت از تسلط بر ایران هم کردن بعضی از مقامات طالبان. با این شرایط که پیش آمده، روابط جمهوری اسلامی و طالبان رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
البته اون چیزی که در واقع ویدیوهایی که منتشر شد، خب فرماندهان یا افراد محلی بودن که طبیعتاً نباید چندان اهمیتی داد. هرچند نیروهای سنی افراطی در منطقه اصولاً چون این نگاهی رو به ایران شیعی دارن و در واقع ادعای فتح خراسان بزرگ رو در نیروهای مثلا فرض کنید داعش ما مشاهده کردیم که همکاری نزدیکی با طالبان در گذشته داشتن، هرچند الان با هم اختلافهایی دارن و وارد یک دور از رقابت شدن، اما با همین حرفا و به این صحبتها رو خیلی نمیشه بهش بها داد. به همونطور که گفتم، به هر حال مقاماتی که امروز به عنوان دولت افغانستان شناخته میشن، هرچند هنوز به رسمیت شناخته نشدن از سوی تقریبا هیچ کشوری، اونها سعی میکنن که به نوعی دامنی این اختلافات رو کنترل بکنن و اجازه ندن که کار به اینجا بکشه. فراموش نکنید که به هر حال اختلاف و تقابل بین طالبان و جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه هست و در دور اول حکومت طالبان هم دو کشور نزدیک به جنگ شدن و در مرز سفارایی کردن.
جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقام بریتانیا. مقامات اوکراینی میگویند در حال بررسی گزارش‌های مربوط به استفاده احتمالی نیروهای روسی از سلاح‌های شیمیایی در شهر بندری محاصره شده ماریوپول هستند. در روزهای گذشته حملات نیروهای روسیه در ماریوپول شدت پیدا کرده. پیشتر رئیس جمهوری اوکراین به شهردار شهر ماریوپول دور جدید حملات علیه این شهر را به مرحله وحشت تشبیه کرده بودند. گزارش شده این شهر بندری بعد از یک ماه و نیم محاصره در معرض سقوط قرار گرفته و تنها یک منطقه صنعتی تحت کنترل تفنگداران دریایی اوکراینی است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
دود سیاه بر فراز منطقه صنعتی آزوستال در ماریوپول، تنها منطقه‌ای که هنوز تحت کنترل تفنگداران دریایی اوکراینی است. مهمات نیروهای اوکراینی رو به اتمام است. نبرد در این شهر بندری در جنوب شرق اوکراین به مرحله حساسی رسیده. به گفته مقامات اوکراینی، ارتش روسیه تقریباً اکثر مناطق این شهر را تا دیروز سه‌شنبه تصرف کرده و اگر این منطقه صنعتی را اشغال کنند، کنترل کامل ماریوپول را در دست خواهند داشت و شهر سقوط می‌کند. کیف می‌گوید در حال تحقیق در مورد استفاده احتمالی ارتش روسیه از سلاح‌های شیمیایی در این شهر بندری محاصره شده هستند. شامگاه دوشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پیامی تلویزیونی درباره احتمال به کار بردن سلاح شیمیایی توسط نیروهای ارتش روسیه در شهر بندری ماریوپول هشدار داده بود.
امروز بیانیه‌ای از سوی اشغالگران شنیدیم که تایید می‌کنند آنها برای مرحله جدیدی از ترور علیه ما و مدافعان ما آماده می‌شوند. یکی از این سخنگویان متجاوزین تهدید کرده که در حال بررسی استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مدافعان ماریوپول هستند. ما این تهدید را بسیار جدی می‌گیریم و من می‌خواهم به رهبران جهان یادآوری کنم که استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی توسط روسیه موضوع جدیدی نیست.
برخی شهروندان ماریوپول شرایط زندگی در این منطقه را به مانند جهنم توصیف می‌کنند. تمام زیرساخت‌های شهر تقریباً نابود شدند. مقامات اوکراینی می‌گویند احتمالاً ده‌ها هزار نفر بر اثر حملات مکرر نیروهای روسیه جانشان را از دست دادند. برخی هم از گرسنگی جان باختند و شاید هم از سرما. اقدامی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همچنان از آن به عنوان عملیات ویژه برای آزادی و کمک به مردم این مناطق یاد می‌کند. مسکو پس از ناکامی در شمال اوکراین حالا بر شرق و شمال شرق این کشور تمرکز کرده، جایی که پشتیبانی از نیروهایش به دلیل نزدیکی به روسیه آسان تر است. دونتسک، لوهانسک و خارکیف. روزنامه بریتانیایی گاردین دیروز در مقاله ای ادعا کرد که روسیه برخی از تجهیزات نظامی مورد نیاز خود در جریان حمله به اوکراین را از طریق شبکه قاچاق مورد حمایت ایران تامین کرده. در روزهای گذشته به دنبال بازپسگیری شهرها و شهرک‌های حومه کیف توسط نیروهای اوکراین، روایت‌های شهروندان این مناطق از قتل و شکنجه و تجاوز در زمان اشغال جامعه بین‌المللی را شوکه کرده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. روز شنبه در جلسه شورای امنیت نماینده اوکراین در سازمان ملل گفت که دفتر دادستانی کل این کشور مکانیزم ویژه‌ای را برای مستندسازی موارد خشونت جنسی توسط سربازان روس علیه زنان اوکراینی راه اندازی می‌کند.
شواهد جدید حکایت از رنج غیرقابل تصور مردم این مناطق دارد. قتل، شکنجه، خشونت جنسی و مسلح کردن که نیروهای روسیه علیه این مردم مرتکب شدند. برای نمونه، دفتر دادستانی اوکراین اکنون در حال بررسی پرونده قتل یک شهروند غیرنظامی و تجاوز به همسرش در منطقه برووارسکی، حومه کیف است. هویت مظنون هم شناسایی شده.
در روزهای گذشته دو طرف درگیر یکدیگر را به استفاده از مزدوران خارجی هم متهم کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
آمار مجموع مبتلایان به کووید 19 در جهان از مرز 500 میلیون تن گذشت و تاکنون بیش از 6 میلیون تن هم جان خود را با این بیماری از دست دادند. حسن نایپاشم ما را همراهی میکنه، پزشک و فعال حقوق بشر موقع اتریش. آقای دکتر نایپاشم، چین و کره جنوبی همچنان درگیر کرونا هستند و در قرنطینه‌های شدید و جدی. با توجه به اینکه خاستگاه اولیه این بیماری در چین بوده و بعد در سراسر دنیا شیوع پیدا کرده، آیا باید منتظر شیوع دوباره باشیم در جهان؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه، به هر حال هنوز بیماری کرونا در دنیا تموم نشده. ما باید چه بسا در پاییز نیمکره شمالی مواجه باشه با وسعت زیاد در واقع این بیماری. البته در حال حاضر ما فصل گرم رو در پیش داریم. قابل تصور هستش که چند ماهی میزان کلی ابتلا به کرونا کاهش پیدا بکنه، ولیکن در پاییز باید دید که با چه صحنه‌ای مواجه میشیم، چون سویه ها یا زیر سویه هایی داریم که بسیار مصری‌ترن و حتی ممکنه خطرناک‌تر باشن. یعنی با اینکه اومیکرون نسبت به دلتا، نسبت به آلفا و بتا خطر کمتری داشت در نظر بستری کردن و مرگ و میر، ولیکن سویه هاش بسیار مصری‌ترن. زیر سویه هاش به اصطلاح مثل BA2 که ازش صحبت میشه، XE که ازش صحبت میشه، به هر حال ممکنه که در پاییز مواجه باشیم با دشواری زیاد. در مورد کره جنوبی و چین، خب اینها جزو کشورهایی بودن در کنار استرالیا، در کنار زلاند نو، تایوان، اینها کشورهایی بودن که سیاست‌های بسیار درستی رو در ابتدا پیش بردن، ولیکن در حال حاضر با توجه به قدرت سرایت زیرسویه های جدید، خب اونها نتونستن مقاومت بکنن، و ولی هنوز میزان بروز این بیماری نسبت به کل جمعیت، نسبت به کشورهای دیگه جهان کمتر.
آقای دکتر، در حقیقت کرونا یه استراحتی برای فصل بهار و تابستان به جهان میده و دوباره حمله میکنه. اشاره کنیم به زیر سویه ها و در حقیقت گونه هایی که جدید هستن، به BA2 فکر کنم اشاره کردین اگر اشتباه نکنم، به XE، نمیدونم درست میگم، این گونه هایی که شما اشاره کردید چه علائمی دارن، خطراتش به چه صورت هستش؟
علائمشون مشابه هستن، البته خب یکی از تحقیقات میگه ممکنه BA2 از BA1 به اصطلاح خطرناکتر باشه، ولی که نه، تا کنون تفاوت اساسی دیده نشده. تفاوتش در قدرت سرایت این BA2 نسبت به BA1 که همون اومیکرونیه که ما میشناسیم، بیشتر میشناسیم، ابتدا در واقع اون بود که جای دلتا رو گرفت، 30-60% بیشتر قدرت سرایت داره و XE که ترکیب در واقع BA1 و BA2 هست 10% یا 9-8% رو بگیم 10% بیشتر از BA2، یعنی در واقع میشه گفت تا 76% میتونه قدرت سرایت بیشتری داشته باشه نسبت به ویروس هایی که خودشون قدرت سرایت بسیار زیادی داشتن. حالا الان در 44 میلیون مردم جهان همین لحظه هایی که ما با هم صحبت میکنیم 44 میلیون نفر با اینکه دارن فعلا کم میشن مبتلا به این بیماری هستن. اینکه در بدن اینا چه اتفاقاتی داره میفته و چه سویه های جدیدی داره ایجاد میشه و ما باید آیا باید یک شگفتی جدید رو شاهد باشیم به زودی یا نه، باید دید در خلال روزهای آتی، هفته‌های آتی و ماه‌های آتی، ولی به هر حال قابل تصور است که از پاییز ما باید دوباره کمربندها رو سفت‌تر ببندیم.
حسن نایب هاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
بسیاری از کشورهای جهان در تلاشن خودروهای تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند. با افزایش تنوع و پیشرفت خودروهای برقی در جهان، تقاضا برای خرید آنها نیز در حال افزایش است. کشورهایی چون آلمان در تلاشن همزمان با افزایش این تقاضا تعداد ایستگاه‌های شارژ را نیز افزایش دهند.
خودروهای برقی تصویری آشنا در شهرهای بزرگ. انقلاب خودروهای برقی چندین سال است که آغاز شده و در پی آن هر روز ایستگاه‌های شارژ بیشتری در کشورهایی مانند آلمان در حال راه اندازی است. امسال قرار است نمایشگاه خودروی IAA در مونیخ روی اتومبیل‌های الکتریکی متمرکز باشد و خودروسازان مطرح دنیا اتومبیل‌های برقی بیشتری را در آن به نمایش بگذارند. این همایش بزرگترین نمایشگاه خودرو در آلمان و یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های وابسته به صنعت خودرو در جهان است. امروزه علاوه بر شرکت‌هایی مانند تسلا و سمارت، بیشتر خودروسازان مطرح دنیا به عرصه ساخت اتومبیل‌های برقی وارد شدند. پیش بینی می‌شود در دهه‌های آینده این صنعت توسعه یافته و تقاضا برای خرید این خودروها بیشتر شود. اما باید دید که زیرساخت‌های شارژ تا چه حد قادر به برآوردن این تقاضا هستند. در اروپا هلند بیشترین تعداد ایستگاه‌های شارژ را در اختیار دارد. در این کشور به ازای هر 109 خودرو یک دستگاه شارژ وجود دارد. نروژ و سوئد به ترتیب دوم و سوم هستند و آلمان با بیش از 1000 خودرو به ازای هر ایستگاه شارژ در جایگاه 12 قرار دارد. آلمان در تلاش است تعداد ایستگاه‌های شارژ را در این کشور به سرعت افزایش دهد.
عددهایی که میخوام بگم در نگاه اول خیلی بزرگ به نظر میاد، اما باید در نظر داشته باشید که زیرساخت‌های شارژ نه تنها در مکان‌های عمومی بلکه در مکان‌های شخصی هم به دست کارفرمایان و انجمن‌های محلی در حال ساختند. جاهایی مثل سوپرمارکت‌ها، پارکینگ سوپرمارکت‌ها و زمین‌های شخصی. وقتی که به همه اینها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تا سال 2040 میلادی به حدود 400 هزار تا 800 هزار ایستگاه شارژ در برلین نیاز داریم.
یک شرکت آلمانی در حال ساخت ایستگاه‌های شارژ قابل ادغام با تیرهای چراغ برق است. شرکت اوبیتریسیتی تا کنون 3600 ایستگاه شارژ را در بریتانیا راه اندازی کرده. این ایستگاه‌ها در سایر کشورهای اروپایی مانند آلمان، سوئیس و فرانسه نیز قابل استفاده‌اند. این شرکت در تلاش است تا سال 2025 میلادی 50,000 ایستگاه شارژ در بریتانیا نصب کند. هدف آنها رفع نیاز به ایستگاه‌های شارژ عمومی و در دسترس بودن آنهاست.
در دنیای ما به انواع مختلف شارژ نیاز پیدا می‌کنیم. مثلا در برلین رانندگی می‌کنید ولی قراره به هامبورگ برید و عصر برگردید. بنابراین شما به شارژ سری نیاز دارید. اما اگه معمولاً به هامبورگ نمی‌رید و بیشتر اوقات داخل شهر رانندگی می‌کنید، هدف اینه که موقع شارژ کار دیگری انجام بدید. منتظر نمونید که شارژ بشه. این یعنی اینکه بتونید به هر جای متصل بشید، جایی که کار می‌کنید، جایی که می‌خوابید یا جایی که ورزش می‌کنید. ایده پشت این ایستگاه‌های شارژ اینه که در دسترس باشن و مجبور نباشید منتظر بمونید.
پیش بینی می شود که در سالهای آینده میلیون ها خودروی برقی به خیابان ها اضافه شود. صنعت خودروسازی در تلاش است اتومبیل های برقی پیشرفته تر و متنوع تری را وارد بازار کند. همگام با افزایش خودروهای برقی، نیاز به زیرساخت های شارژ چند منظوره نیز بیشتر می شود. متخصصان در تلاشند ایستگاه های شارژی را برای رفع نیازهای مختلف مصرف کنندگان راه اندازی کنند که قابلیت شارژ سریع، شارژ خانگی و شارژ خیابانی را داشته باشند.
به تازگی آثار لوئیس استامس، مجسمه ساز زن معروف آلمانی در برلین به نمایش درآمد. استامس مانند بسیاری از هنرمندان آلمانی با روی کار آمدن نازی‌ها ممنوع فعالیت شد و بعد از بمباران استودیوی هنری‌اش در دوران جنگ جهانی دوم تمام آثارش به جز چند قطعه از بین رفت. اما با پایان جنگ جهانی دوم و فعالیت دوباره هنرمندان، بسیاری از زنان هنرمند به حاشیه رانده شدند و استامس یکی از آنها بود. حالا برگزار کنندگان این نمایشگاه قصد دارند مخاطبان جوان را با این هنرمند آشنا کنند.
نمایش آثار یک زن هنرمند فراموش شده برای اولین بار در نمایشگاهی در برلین. این مجسمه ها آثار هنرمند معروف آلمانی لوئیز استامس هستند که در موزه داس فربورگن و به میزبانی گالری برلینیشه به نمایش در آمدند. استامس یکی از شناخته شده ترین مجسمه سازان آلمانی بود که با روی کار آمدن نازی ها ممنوع کار و نمایش آثارش قدغن شد. استامس سال 1900 میلادی در شهر برلین متولد شد و از سال 1928 میلادی مجسمه سازی را به طور رسمی آغاز کرد. او تحصیلاتش را در دانشکده آمریکایی هنرهای کاربردی برلین به پایان رساند و با هنرمندانی سرشناس همکاری کرد. اما با به قدرت رسیدن حزب ناسیونال سوسیالیست به رهبری هیتلر، او نیز مانند بسیاری از هنرمندان دیگر نتوانست آزادانه به فعالیت‌های هنری خود ادامه دهد. در دوران جنگ، آپارتمان محل زندگی و استودیوی هنریش بمباران شد و همه آثارش به جز چند قطعه از بین رفتند.
ما چند ساله که مشغول بررسی آثار لوئیس استامس هستیم. به نظر ما استامس یکی از مهمترین مجسمه‌سازان اروپایی قرن بیستمه. ما اینجا منتخبی از آثارش رو داریم که متعلق به سالهای 1928 تا 1988 میلادی هستن. یعنی همون سالی که فوت کرده.
با به پایان رسیدن جنگ جهانی دوم در سال 1945 میلادی استامس دوباره فرصت پیدا کرد آزادانه کار کند. اما شرایط آلمان بعد از جنگ فرق کرده بود. زنان هنرمند اغلب به حاشیه رانده شدند و هنرمندان مرد بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. استامس نیز تا حد زیادی مانند بسیاری از زنان هنرمند فراموش شد.
اگه سال 1945 میلادی رو در نظر بگیریم، یعنی زمانی که هنرمندا دوباره تونستن آزادانه کار کنن، استامس جزو یکی از مهمترین هنرمندای اون دوره به شمار میره. البته در دهه 1950 میلادی و با به حاشیه رانده شدن زنان هنرمند شرایط خیلی تغییر کرد. تا دهه 1980 میلادی طول کشید تا اونا دوباره بتونن جایگاه مناسبی در عرصه هنر پیدا کنن.
لوئیس استامس در آثار خود سعی می‌کرد رنج انسان‌ها و حیوانات بی‌دفاع را به شکلی خلاقانه بیان کند. در این نمایشگاه حدود 90 مجسمه از آثار او که اغلب از جنس چوب هستند به نمایش درآمده. هدف برگزار کنندگان این نمایشگاه آشنا کردن مخاطبان جوان با هنرمندی است که اگر زمان دیگری به دنیا می‌آمد می‌توانست به یکی از بزرگترین هنرمندان جهان تبدیل شود.
موزه لگو در حومه مسکو میزبان علاقمندان به این سرگرمی است. این موزه در سال 2019 میلادی تأسیس شد و مساحت آن به سرعت از 70 متر مربع به 350 متر مربع گسترش یافت. مؤسس این موزه میگوید این مجموعه بزرگترین شهر لگو در روسیه محسوب میشود.
به شهر لگو خوش آمدید. ساختمان‌های بلند، پارک‌های سرسبز، فروشگاه‌های متنوع، خیابان‌های پرترافیک، ساحل و حتی قطاری برای حمل و نقل شهروندان کوچک این شهر فراهم شده. اینجا موزه لگو در نزدیکی مسکو است که به گفته مؤسس آن بزرگترین شهر لگو در روسیه محسوب می‌شود. موزه لگو در سال 2019 میلادی تأسیس شد و مساحت آن به سرعت از 70 متر مربع به 350 متر مربع گسترش یافته. تمام تجهیزات این شهر از قطعات لگو تشکیل شده و بعضی از ساختمان‌ها نیز بدون کمک از قطعات پیش ساخته برای موزه طراحی شده اند. برای مثال کلیسای جامع به نمایش درآمده از 22 هزار قطعه لگو تشکیل شده و 20 کیلوگرم وزن دارد.
تقریبا کل شهر ما از مجموعه ساختمان‌های شرکت لگو تشکیل شده. بیرون و حتی داخل هر خونه یک اثر هنری در معماریه. داخلشون سرویس بهداشتی، وان، دوش، تخت نوزاد، میز پینگ پونگ، بیلیارد و پر از جزئیاتیه که در زندگی واقعی داریم. مثل یه لوستر از جنس لگو.
در این موزه بیش از 800 مجموعه لگو وجود دارد. میان ساختمان‌های شهر نسخه از تاج محل نیز دیده می شود که با بیش از 6000 قطعه یکی از بزرگترین ست‌های لگو در موزه است. نسخه از کلوسئوم روم نیز با بیش از 9000 قطعه دومین مجموعه بزرگ لگو در موزه است. بعضی از چیدمان‌ها کمیاب هستند و تعدادی از مجموعه‌های به نمایش درآمده به دست مؤسس موزه جمع‌آوری شده است.
این مجموعه‌ها رو در طول زندگیم جمع کردم. از بچگی حدود 6-7 سالگی قانون برای خودم داشتم که هر مجموعه رو یه بار درست کنم و دیگه از هم جدا نکنم و تغییر ندم. هنوز هم همین کارو میکنم. پس همه این چیدمان‌ها یک بار سر هم شدن و اون جذابیت رو حفظ کردن.
سال آینده میلادی 90مین سال تأسیس شرکت لگوس. این شرکت در سالهای 2003 و 2004 میلادی ضرر مالی قابل توجهی را تجربه کرده بود، اما به تدریج درآمد آن رو به بهبود رفت و در سال گذشته فروش شرکت لگو 20% افزایش داشته. لگو همچنین قصد دارد به زودی 120 شعبه جدید در سراسر جهان افتتاح کند.
سخنگوی قوه قضاییه از حمله به زنان در استادیوم مشهد به عنوان بی تدبیری یاد کرده و گفته پرونده این حادثه در دادسرای مشهد تشکیل شده. مهدی رستم‌پور اینجاست، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، قوه قضاییه چه روندی رو در پیگیری این پرونده در پیش گرفته؟
درود رویا. از ابتدا که این حوادث تأسف‌بار در استادیوم امام رضا رخ داد، ابراهیم رئیسی مأموریت داد به وزارت کشور که گزارشی رو در این باره تهیه کنه. وزیر کشور سردار وحیدی هم جلوی دوربین قرار گرفت و گفت که افشانه فلفلی بوده و تو هوا صرفا این افشانه استفاده شده، پخش شده توی هوا، و طوری همین عبارت افشانه رو مدام تکرار میکرد که تو ذهن بیننده این برف شادی های جشن تولدها و اینا تداعی میشه. سردار وحیدی تاکید میکرد که بله، اون فقط به خاطر اینکه این زنان داشتن فشار می آوردن، اون سرباز و اون مامور وظیفه‌ش رو انجام داده و یک ناهماهنگی‌هایی هم اتفاق، یعنی از خلال توجیهات او مشخصه که خب اینم تحقیق وزارت کشور و کاری که قرار صورت بگیره به هیچ وجه دلجویی از زنان، عذرخواهی از اونها و اینکه مقصرین رو محاکمه کنن، درهای ورزشگاه به روی زنان باز بشه نیست به هیچ وجه. صرفاً قراره که 3-4 نفر از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رو به این خاطر که چرا اصلا شما اجازه دادین زنان بیان، چرا بازی رو بردین مشهد، چرا گذاشتین تماشاچی ها بیان، چرا بلیت فروختین به زنان. برای همین با توجه به اینکه مجمع عمومی فدراسیون هم اسامی حتی این نماینده هایی که قراره به قول معروف ریشهشون زده بشه از هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، این کل ماجراییه که قوه قضاییه داره پیگیری میکنه و هیچ اتفاق دیگری قرار نیست رخ بده برای دلجویی از زنانی که آسیب دیدن در استادیوم امام رضا.
مهدی، بسته شدن حساب‌های بانکی فدراسیون فوتبال دردسر تازه‌ای که به مشکلات قبلی این فدراسیون اضافه میشه، موضوع از چه قراره؟
جالبه که معاونت حقوقی فدراسیون فوتبال میگه که پول خاصی هم توش نیست، ولی حسابمون اگه بسته باشه ما به مشکل میخوریم، به خاطر بدهی مالیاتی این حساب‌ها بسته شده و معاونت حقوقی فدراسیون فوتبال میگه که ما با آمریکا و انگلیس هم گروهیم، باید کاری کنیم که ما اگه حسابمون بسته باشه مزحکه جهانی میشیم در جام جهانی. یعنی تمام نگرانشون اینه که شاید تیم ملی فوتبال ایران اونجا شکست بخوره. خب مگه چه اتفاقی میفته؟ مگه برزیل 7 گل از آلمان نخورد؟ از قضا اگر این افراد نگران آبروی فوتبال ایران هستن، بعد به این فکر کنن که چرا دارن التماس میکنن که قطر 2 تا بازی برای تیم ملی فوتبال ایران هماهنگ کنه. یعنی این مملکتی که این همه جای دنیا داره هزینه میکنه، گروه های نیابتی داره، پول به لبنان و یمن و جای مختلف میفرسته، نمیتونه هزینه تیم ملی رو برای 2 تا بازی دوستانه تامین کنه؟ حتی لباسایی که تیم ملی میپوشه یه بازی زرد رنگه، یه بازی سفیده، یه بازی، یعنی هرچی تای انبار باشه، به خاطر اینکه بدهکارن به همه جا. و او گفته که 80 میلیارد تومان همین الان بدهی ماست و پولی نداریم که هزینه یه تیم ملی کنیم برای جام جهانی. بسیار این وضعیت رویا تاسف باره.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
برسیم به بخش مورد روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که نرخ تورم در ایران در حال حاضر هم بالای 40% هست، روزنامه کسب و کار گزارش داده که کارشناسان اقتصادی در ایران از زنگ خطر جهش تورمی خبر میدن و هشدار میدن در این زمینه. از جمله کسانی که در این زمینه صحبت کرده به نوشته روزنامه کسب و کار مسعود خانساری هست، رئیس اتاق بازرگانی تهران، که گفته با توجه به موج گسترده گرانی مواد غذایی، افزایش هزینه حمل و نقل در اولین روزهای سال نو و همچنین افزایش اجاره‌های مسکن در کنار افزایش دستمزدها، اینها به گفته رئیس اتاق بازرگانی علائمی است که نشون میده جهش تورم در پیش است. علاوه بر این ایشون نکته دیگری را هم بهش تاکید کرده و اون این هست که دولت ابراهیم رئیسی در حال استفاده از منابع ارزی ناشی از فروش نفت است برای رفع کسر بودجه خودش و در نتیجه این هم نرخ تورم رو در ایران تشدید خواهد کرد. نکته دیگری که ایشون اشاره کرده اینه که این اقدامی که دولت و مقام های حکومتی انجام دادن در حسب از 4200 تومانی 25% هم تورم تولید ایجاد خواهد کرد که اون در هفته های آینده و یک دو ماه آینده به بخش مصرف کنندگان منتقل خواهد شد و نرخ تورم بسیار بالایی رو ایجاد میکنه. در حال حاضر نرخ تورم بیش از 40% هست. با این وضعیتی که در پیش هست، جهش تورم میتونه موج گسترده‌ای و پرشتابی از گرانی رو دامن بزنه که مردم باز بیشتر تحت فشار خواهند بود در اثر سیاست‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی در پیش می‌گیرن. نکته‌ای که روزنامه کسب و کار بهش اشاره کرده این هست که بخش گسترده‌ای یا بخش قابل توجهی از افزایش دستمزدها که در ابتدای سال قرار است اعمال بشه، از همین حالا و پیش از اینکه حقوق فروردین ماه به کارگران و کارمندان پرداخت بشه، با این جهش تورمی از بین خواهد رفت. اما موضوع دیگری که روزنامه ها بهش پرداختن موضوع ریزگرد هاست. روزنامه اعتماد نوشته که رئیس مرکز مدیریت بحران خشکسالی گفته ما کار ویژه‌ای برای مقابله با بحران ریزگرد ها یا کانون هایی که تولید کننده ریزگرد ها هستند انجام ندادیم. یعنی مقام های جمهوری اسلامی چه در سازمان حفاظت محیط زیست، چه در دولت، چه در دیگر نهادها اقدامی در این زمینه انجام ندادن. برنامه‌ای که اونها معمولا برش تکیه میکنن این هست که میگن که یا باید منتظر باد باشیم یا منتظر باران. و روزنامه اعتماد نوشته این در حالی که در چند روز گذشته میزان تعداد شهرهایی که هواشون وضعیت خطرناک داره به نوشته این روزنامه به 33 شهر افزایش پیدا کرده. وضعیت خطرناک، وضعیتی که بالای شاخص آلودگی هوا بالای 300 قرار بگیره، بین 300 تا 500 که وضعیت خطرناک هست و در این شرایط شهرها باید تعطیل بشن، تمام فعالیت‌ها باید تعطیل بشه و حتی در دستورالعمل‌ها آمده که در وضعیت بین شاخص 300 تا 500 مردم باید از شهرها تخلیه بشن.
سپاس که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست شاد و امان باشید.